رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. ولا تفتنی بالسعه و منحنی حسن الدعه ولا تجعل عیشی کدن کدا. یا این چه نمیبینیم با این اصلا، یعنی همینجور بهتر. امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد در دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست که پروردگارا با سعه یعنی گشودن و گشایش که مال رو چون بعدش داره و اینا، این برای مال داره از صحبت میکنه، اینجور شد که با سعه و گشایش مالی من رو امتحان نکن از پروردگار. یعنی با وسعت درمان، با پولدار شدن، ثروتمند شدن و اینکه ندونم که این ثروت رو چه جوری باید ازش استفاده بکنم، اونجوری منو امتحان نکن. خب فرازهای دیگه هم داشت. ما اینجا وعده کردیم که در ارتباط با مسئله ثروت و مسئله مال و وسعت درمان و اینکه مال کجاها خوبه کجاها بده، چگونه انسان باید ثروت رو مدیریت بکنه از ابتدا تا انتهاش و این مال میتوانه برای انسان رهگشا باشه، میتوانه انسان رو به هلاکت بیافکنه، میتوانه انسان رو به سعادت برسونه، این مال میتوانه که آدم رو وارد به قول امروزیان ناف بهش بکنه و میتوانه انسان رو در قعر جهنم هم جای بده. این ثروت اینجوری. خب کجا این مال باعث سعادت میشه، کجا ما رو وارد بهش میکنه، کجا ما رو به کامیابی میرسونه، کجا ما رو صاحب دنیا و آخرت میکنه، اینها رو گفتیم که باید از لسان اهل بیت بشنویم ببینیم که اون بزرگواران در این رابطه چی میفرمایند. چند تا حدیث من در این زمینه برای شماها خوندم، حالا عرض به خدمتتون این که چند تا دیگه هم این جلسه بخونید به دلیل اهمیت این فراز و اون گشایش مالی، چون بعضیا واقعا اشتباه کردن در مسئله مالی و اینا، نه اینکه الان پیداشون شده باشه، در گذشته هم اینها بودن، یعنی در زمان خود پیغمبر هم بودن که اصحاب میمدن به پیغمبر میگفتن که فلان کسی فلان کس در مسئله مالی مثلا رفته خونه نشین شده فقط عبادت میکنه، که پیغمبر تذکر میدادن و میخواستنشو با اون جریانات که شما میدونین. الان هم عده‌ای هستن به دو گروه هن، یه گروه میگن که آقا تعدادشون کمه که میگن نه ما دنبال اصلا مثلا ازدواج نمیریم، دنبال مثلا پول و اینام نمیریم، این کارا مثلا نمیکنیم، دنبال چی نمیکنیم، پای تعداد اقلی هن. یه جا یا مثلا پدر مادرها اینا دارن به اینا میدن میخورن میخوابن مثلا، یا یه چیزی دارن میخورن میخوابن و زیر بار مسئولیت نمیرن، که این موافقش نظر خدا و رسول و ائمه نیست. این خیلی جالبه. یه دسته گروه دومی هم هستن که میگن آقا چرا انسان نباید ثروت داشته باشه، باید ثروت داشته باشه. این تا اینجاش موافق نظر شارع هست که انسان ثروت باید داشته باشه، مال به دست بیاره. اما از اینجا به بعدشون این گروه خطا میره. خطایی که میکنه چیه؟ خطایی که میکنه اینه که با ضایع کردن حقوق مستضعفین به یک حق، به یک ناحقی میخواد برسه و یه خونه رو دوتا خونه میکنه، یه ماشین رو دوتا ماشین میکنه. اونی که شارع مقدس موافقش اینه که میگه آقا شما پولدار بشو، علی باید 100% دنبال این قضیه بشی که حقی از کسی چه مستضعف چه غیر مستضعف ضایع نشود. اینو شارع مقدس نظرش. بعدم میگه ثروت کسب کردی ثروت تو حقوقی داره درش که اون حقوق باید پرداخت بشه. اگر زکات بهش تعلق گرفت، اگر تعلق گرفت باید بدی، اگر خمس بهش تعلق گرفت باید بدی، اگر زکات فطر بهش تعلق گرفت باید بدی، اگر فدیه و کفاره تعلق گرفت باید بدی، اگر از این پول انفاقی بهش تعلق میگیره که باید انفاق بکنی باید انفاق بکنی. این آیات انفاق که مال مشرکین و کفار کنی مال تو اینا میگه، میگه اگه این کارا رو کردی ثروتت هم نگاتشته، همه این کارا رو هم انجام می خوش به حالت، نوش جونت، برو استفاده کن. گیرم اون مواردی که ما گفتیم مواظب باش که یه وقت چپ نکنی، یه وقتی به راه کج نری، فلان نشی، اینو باید دیگه حالا از مواردی است که ما قبلا گفتیم، حالا بازم خواهیم گفت که دوچار اون اعوجاج نشه طرف. خب چون ایام ربیع هست و ماه صلوات هم هست، یه صلوات بفرستید بالا. حالا این احادیثی که ما قولشو داده بودیم برای شما که بخونیم، که حالا من شماره هاش هم اینجا نوشتم که یه خود منتظرم شدیم که اینا این کتاب بیادش که بخونیم. چند تا حدیث در این زمینه من خوندم برای شما، اما احادیث بعدی که حالا هر کدوم میخونیم توضیح میدیم. امام باقر سلام الله علیه میفرماید که یه مردی نزد جناب ابوذر اومد، بهش بشارت داد که آقا گوسفندانش زاییدن، گفت مژده بهت میدم که گوسفندانت زاییدن، ابوذر زیاد شدن. گفتش که زیاد بودن گوسفندا منو خوشحال نمیکنه، چون دوست ندارم زیادی این مسئله رو، اینا مسئولیت برای من میاره، گرفتاری داره. راست میگه، شما الان یه خونه توش نشستی، یه خونه مثلا اضافه داری، درسته که مالت از راه حلالم به دست آوردی، ولی بعد داری اجارهش بدی، اجاره بخوای بدی به کی بعد اجاره بدی، بعد مستاجره ناباب در نیاد، اونجا بازی در نیاد، داستان برای تو درست نکنه، فلان، همه اینا مسئله است. خب میگه که آقا زیاد بودن اینا من خوشحال نمیکنه، چون آن رو دوست ندارم. مالی را که کم باشد اما بسنده، کم باشد اما بسنده، میگه یعنی من ادارم بکنه، من اونو دوستتر دارم از مالی که زیاد باشه اما یه وقت منو از یاد خدا غافلم بکنه. یعنی مثل همون بنده خدایی که ما مثالش اینجا تو کتاب در روایت بیان کرده و برای شما گفتیم که این چی به کجا افتاد، یعنی رفت و دعا کرد پیغمبرش براش اونجوری شد و دوچار اون برنامه شد که آیه براش نازل شد. این یه حدیث. حدیث بعدی، بله اینایی که میخونم از روی میزان الحکمه میخونم که از روی بهار و کافی و کتب معتبر شیعه و سنی اینها رو نقل کرده. ببینید، از امام صادق علیه السلام، خب 19356، یعنی 19356، حدیث 19356 از امام صادق علیه السلام. امام صادق سلام الله علیه میفهمد که هیچگاه ثروت مردی زیاد نشد مگر اینکه حجت خدای متعال بر او بزرگ شد. یعنی چی؟ میگه که ببین خیلی راحته مسئلهش، اینام که تکیه به دیوار دادن و اینا، دقت بکنم، گوش بدید ببینید. ببینید مسئله دو تا چهار تاست، خیلی ساده است. هرچی شما متعلقات دنیایی کمتر باشه، متعلقات دنیایی کمتر باشه، یعنی یه ماشین داری، مثلا یه خونه داری، مثال عرض میکنیم، فرشا رو فقط زیر پات انداختی، فرش اضافی جایی نداری، مثلا یه حسابی داری، یه کتابی داری، فلان داری، بهمان داری، این از نظر مالی. از نظر نام ازدواج و فلان اینام، هر چی شما محدود، یک زن داری، یکی دو تا بچه داری، مثلا فلان داری، هر چی جمع جور هستی متعلقات دنیایی کمتره. این چه نفعی برای شما داره؟ نفعش اینه که ببین جان، ما بهش میگیم جان کندن. جان کندن وقتی به من شما میگم، من شما خیال میکنیم مثلا مرغو که داریم سر میبریم، این مرغ دست و پا که میزنه، ما به این میگیم جان کندن. ببین در مورد انسان که جان کندن که به این اطلاق نمیشه. جان کندن میگه انسان در حال جان کندنه. جان کندن مثل مرغی که دست و پا نمیزنه اینجوری، مثل این حیوان که اینجوری دست و پا میزنه انسان در حال کنه. پس جان کندن یعنی چی؟ میگه جان کندن از دنیا و متعلقات دنیا. این سخته، این سخته. میگه جان بکنه از دنیا و متعلقاتش. این جان کندن اونجا اطلاق میشه. گرفتی مطلب چی شد؟ بنابراین در کتاب منازل الاخره مرحوم آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه به نظرم اونجا هست. حالا ببینید به بایگانی ذهنتون فشار بیارید ببینید همینطوری یا نه. ایشون میگه آقا فردی در حال جان کندن بود، یه چیزی آورده بود تو خونش. خیلی دیدی هر کی به یه چیزی علاقه داره. من یه وقت رفته بودم با یه بنده خدای مسافرت خارج از این کشور، خب خیلی تجربیات من توی این مسافرت ها دارم، اینو خیلی چیزای جالبی برام اتفاق افتاد. دیدم که یه بنده خدای همچین که آخه وایس وایس اینجا، من یه عکس با این، حالا مهمان بود البته منم نمیشتم خودش بنوز، یه عکس با این ماشینه بگیرم. اون با اون بنده خدایی که رفیق خودم بوده اینا بودم، این چی گفت؟ هیچ، از زمانی هم که اینجا اومده با مام که بوده اینجا، همینطور همی که من برم کنار ماشین عکس بگیرم. این علاقه خاصی به ماشین داره، ماشینای مثلا مدل های مختلف، به عکس با اینا میگیره. اصلا برام من شما جذابیت اینا رو برام، یکی به انواع مدل موتوری که به انواع مدل دوچرخه، یکی به مثلا نمای ساختمون، یکی اونم به فرش، اونم چی چی مثلا دستبافی که به فرش ماشینی، یکی به تابلو فرش، هر کی به چیزی هو علاقه پیدا کنه. علاقه رو نمیشه جلوش گرفت، اما باید کنترلش کرد. مرحوم آیت الله قمی تو این کتاب میفهمد که این فرد در حال مرگ بود، یهو ابلیس اومد بر بالینش حاضر شد. این علاقه پیدا کرد و رفته بود گشته بود یک شمدان نقره خیلی جالب خریده بود، به این خیلی علاقه داشت، متعلقون بهش شده بود. متعلقون بهش یعنی یه تعلق خاطری به این داشت. اونام که به دیوار تکیه دادن، تو رو خدا گوش بدن، مثل این سمینارها اینا که دولت میذاره و یا میرسن نزد علما و اینا میرسن، اینا همه شما تو تلویزیون میبینید، ما یه وقت حالا اونا رو چی میکنیم؟ خودمون یهو گرفتار اونجوری نشیم. همه یا عصا رو گشتن خوابن، یا اینکه همینجوری تکیه دادن خوابن، یا چه اون سخنران هم داره بنده خدا سخنرانی میکنه، خودشو خسته اینا داره میکنه، اینا اینجوری نشه اینجا. حالا من بعضی چشا برم و اینا، یا یه چیزی میگم اینجا، من اون عالم دینی و تلویزیون و سمینار نیستم. آر قرونه یه صلوات بفرستید. بعد میگه که اومدش و گفتش که آقا این شمدونه رو دیدین خیلی دوست داره. گفت بیا و از هر اون چه که اعتقاد داری بگذر، به من ایمان بیا. گفت تو ابلیس کی هست؟ گفت من ابلیس هم. گفت من به تو ایمان نمیارم. گفت منم شمدونه تو وهمی دارم میرم. گفت به کی قسم این کار رو نکن. گفت اون پس به من ایمان. گفت نمیارم. گفت منم شمدونه تو وهمی دارم. شمدونه رو ورداشت که بره، گفت بیا ایمان میارم. ایمان به شیطون رو از دنیا رفت. ببینید بحث سر متعلقاته. یه نفر همه این حرفا رو، خیلی این حرفا اتفاقا مفتده ها، یه وقتی که از عالمای دینی بود، یه درویش که حالا ما میگیم مصطلح اصطلاحیه، یه وقت اومد خونه این بنده خدا، اومد و گفت که شما عالم دینی شیعه هستی؟ گفت آره. گفتش که پس این که میگن عارف باشد از این دنیا کم بردار اینا، که شما ماشاءالله این خونه درندش رو هم وسایل داری، فرشند قضی بود پشتی گشتی و مردم میان میشنن و نهار میدی و نهار میخوری و فلان میکنی. خب اینا خیلی اتفاق، حالا یکیشو مثلا یه ما تو بایگانی ذهنمون پیدا کردیم داریم برای شما میگیم، توجه کن. گفت بهش که خب چی میخوای بگی؟ گفت چی؟ من هیچ چی ندارم. خورجی میبینی اینا مصطلح درویش مصطلح، یه خورجی میده خانم کوشم، گفت ما درویشیم، ریش ها بلند سیبیلا بلند، گفت ما درویشیم و خورجین داریم. این عالم دینی برگشت بهش گفتش که ابی نداره. الان تو که چیزی از این دنیا نداری، ما داریم از این دنیا. تو میگی اینا تعلقات ما زیر بار. گفت بیا هم بریم مسافرت. باید پشو بریم الان مثلا کربلا. گفت پشو بریم. پشو شدن. گفت همین الان بریم. گفت آره همین الان بریم. گفت در خونه نمیخواد. گفت ما اینجا ما همین درش همینجا میزنم با هم کلون در رو میندازم. خدا حافظشو میریم. زیاد بحث کردیم. یه ما دیگه دو ما دیگه بحث میگن. گفت نمیخواد فلان. گفت ما اینا نمیخواد. درویش اومد بیرون و اینا اومد بیرون و یه خود راه رفتن. درویش گفت اوه وایسا. گفت چی؟ گفت خورجین هم جا گشتن. گفت چی شو؟ تو که گفتی من چیزی از این دارم. گفت خورجین هم خیلی چیز میزام توش. گفت بگذر از اینا. من از این خونه و پشتی ها و فرش و فلا اینا گذشتم بودم بریم کربلا. تو از این خورجینه نمیگذری. گفت من نمیتونم بگذرم. گفت برگشتم. گفت خورجین. گفت آقا اونو کربلا نمیخواد بیاری. تو ببین یه وقت انسان شعار این که من تعلق خاطری ندارم و میده، یه وقت عملا تو میدونه. شعار دادنش کاری نداره. شما شعار بده. این بنده خدا کجا بود گفت 50 میلیون دوز واکسن دادن برکت میاری میزنی؟ اصلا دیگه رفت دیگه، هیچ صحبت هم دیگه نمیکنه. خب شعار دادن و خدای نکرده دروغ گفت این که کاری نداره. اون شعارا همه این ببین شعارا ببین چه بلایی به سر مملکت الان آورده. این شعارا ظاهر سازی که کاری نداره، که مسئله محتواست، باطنه. گفت من این عالم به این درویشه گفت من به تو گفتم من اینا رو دارم تعلق خاطر ندارم. این هنره، این هنره. الان من میخوام جان بدم، در حال جان کندنم. آقا این شمدونی تو میبرم، پشتی تو میبرم، این فرش دستباف 50 میلیون ها صادراتی ها ها من دارم میرم. الان میگه بردو برو، من با اینا کاری ندارم. من دل به اینها چی؟ آها اثر سری. حضرت میفهمد که هیچگاه ثروت مردی زیاد نشد مگر این که حجت خدای متعال بر او بزرگ شد. حالا این یعنی چی؟ یعنی که ببین تمام این چیزایی که بر ما ایجاد میشه، پشتی و فرش و ماشین و دوچرخه و موتور و اونم چیچی و طلا و جواهرات و زینت و مال خانوم ها و فلان، اینا همه اینا، میگه که اینها هی انباشته که میشه حجت خدا بر انسان زیاد میشه. یعنی انسان در قبال اینا هی مسئولیتش بیشتر میشه، باید بیشتر مورد مؤاخذه قرار میگیره. میگه آقا شما با این برای چین طلای اضافی رو خریدی؟ 4 تا پشتی داشتی، 2 تا پشتی رو برای چی خریدی؟ فرش داشتی، برای چی فرش اضافی خریدی؟ اینو برای چی اونجوری کردی؟ اونو برای چی اونجوری کردی؟ همه اینا رو میگه. این باید که بایس اینا رو همه رو جواب بده. این درد سر. اما یکی هست نه. من یه وقتی تو همین بازار، واقعا چه بازاری بود؟ چه بازاری بود؟ چه بازاری بود؟ تو همین بازار زمان جنگ بود. خدا رحمت کن اینا که میگن همه رحمت خدا رفته، ولی چه آدمایی این هی باقی مونده. این سلف هم داره میره. پیروزه یکی از این بندگان خدا، اونم همکار شما بود، اونم به رحمت خدا. چه آدمی، چه آدم. این نشسته تو دکونش. ما بلند میشدیم، مرحوم پدر ما زنده بود رحمت الله علیه، ایشون موقع جنگ بلند میشد و با همین سن و سالش اینا بوم شد و میرفت در مغازه و مغازه رو ول میکرد. یکی از کسانی بود که مغازه داشت، به این مغازه تعلق خاطری نداشت که بخونه. مغازه رو ول میکرد، من همیشه میرفت و یه جعبه ای میگرفت دستش و میرفت در دکونا، میگفت رزمندگان اسلام جبهه ها به پول احتیاج دارن، میخوایم مثلا چای بخریم، هم چیزی بخریم، یادتونه دیگه کنسرت بخریم، چیزی بفرستیم بدین اینا، شما یادتون. میگه باید پول جمع کنیم. خب میرفت. یه بند خدایی بود، خدا رحمتش کنه، در مغازه. خوب مغازه ها متفاوت بودن. ببین در مغازه یکی میرفت چی میکرد؟ پولش اینا. میگه ما از این پولا نمیدیم. میگه که میجوری بود زمان جنگ و همینا میگه. یه مغازه دیگه هم میرفت همین، حالا باشه من خودم میارم میدم. یه مغازه دیگه میرفت هی تو دخلش میگشت که پول پاره ها کجاست که اینا رو کسی ور نمیداره، اینا رو میداد. حاج آقا امام خسته نمیشد از این برخوردها. آدم اینجوری نبود. در مغازه یه کسی میره به حال نگاه کنی حجت های خدا چجوری و خدا چجوری بر همه اینا حجت همچی میکرد. بله، گفتش که میخوایم برای جبهه ها پول جمع کنیم. خب قاعدتا وقتی میام پیش شما، شما پول جیبتو در میاری، میگی مثلا 50,000 تومان داریم، میگی مثلا این 50,000 تومان، این 30 تومنش یا مثلا 20 تومنش مال شما، 30 تومنش مال خودم، یا تو دخلت 50,000 تومان میده بیارو، 100,000 تومان میده بیارو. این بلند میشد همش میکرد به پدرم، گفت حاج آقا بیا اینجا، میاد اینجا، گفت من میدم این وره میز، هر چی تو این دخل هست شما جمع کن ببر. میگو خودت بده. میگو خودم نمیخوام ببینم اینا رو، یهو منو گولم بزنه بگه منو نده، نصف منو بده فنا. میگو بی جمع کن هرچی ها برده بود. حاج آقا بهش اصرار میکنه، میگو هرچی ها جمع کن برده بود. اصلا نپرسید این چقدر چیه این تو فلان، همه این میاد این جمع میکردن اینا که همراه حاج آقا بود، میاد بعد جبه ها هم داشتم یادم اینجور. ببین مهم اینه که شما به اندازه‌ای که زندگیت میگذره، اندازه‌ای که پس انداز داری که گرفتاری بیماری پیش اومد، فلان کرد گرفتار، خدای نکرده خدای نکرده گرفتار این بیمارستان ها شدی که به حق اهل بیت عصمت و طهارت کسی گرفتار بیمارستان ها نشه واقعا، به هر کی هم گرفتار هست خدا به این شبهای عزیز همین روزها از بیمارستان با سلامتی و عافیت مرخصش بگرداندن شد. شما میگه بیشتر از این میخوای چیکار کنی؟ طرف رفته دو تا ماشین خریده، میگه بعد چی خریدی؟ یه دونه خریدم. این مورد سواله. یه وقت کاسبی ماشین فروشی، برو کاسبی، اما ماشین فروش نیستی که، برای چی دو تا ماشین خریدی تو؟ یه دونه ماشین کارت نمیشه. یه وقت حسبل خانومت پزشکه، یا خانم مثلا یک مسئولیت مهم میداره، من پرستار کجاست مثلا فلان، تو یه بار میری این یه بار دیگه بعد بره مثلا مسیر دور ابنه. اما یه وقت اینها رو نیاز نداری، گرفتی خابوندی اونجای ماشون که چی بشه؟ اضافه بر چی مثلا ماش فرش گرفتی نام تو چی؟ اضافه بر فلان گرفتی نام کو؟ میگه آقا این اضافه ها اینا درد سبرا درست میکنه. میگه حجت خدای تعالی هر چی که اینا زیاد شد، حجت خدای تعالی بر تو زیاد شد. پس اگر میتوانید این حجت رو از خود دور کنید، امام صادق میفهمد، یعنی به اندازه ای که گذران عمرتونه انجام بدید و همه آقا اینو که به دیوار تکیه دادید منو نگاه کنید با چشای باز و همه هم و غم و سعی و تلاش شما بر این باشد که چی؟ که به اینها تعلق خاطری پیدا چی؟ آها آها. خیلی ها رو ما داشتیم که اینا رو بردنشون سب سرد خونه، خب، و اینها رفته بود دو دسته دست کچلوار گرفته بود گشته تو کمون، خانومش اومده به بندی با شما داره میگه آقا این کچلوار آکبند نوه نوه، میگه برای چی خریده؟ گفت من اینا میگم که این یکی چی شد، این یکی میگفت نمیپوشیدم، دلشم نمیمد که بپوشه این ساب مونده رو، کچلوار نوه نوه، میگه به کی بدیم، سایز کی به این میخوره، بهش بدیم. حضرت فرمود پس اگر میتوانید این حجت رو از خود دور کنید، این کار را بکنید، تأکید داره میکنه حضرت، این کار را بکنید. عرض شد با چه چیز یا ابن رسول الله؟ عجب حدیثیه، چجوری این کار رو بکنیم یا ابن رسول الله، این حجت ها رو از خودمون دور بکنیم؟ این جمله همه زندگی من و شماست، تا دم مرگ اونجا به یاد هم که میفتیم میگیم خدا پدر هم دیگه، بگیم بیا مرزه که اینو یاد گرفتیم امشب از امام صادق علیه السلام، اینو یاد گرفتیم که چی حضرت میفهمه، چجوری دور کنیم حجت ها رو که مورد خطاب و سوال و مؤاخذه قرار نگیریم. اگه وضعمون خوب شد یا خود زیادتر از پس انداز و اینا به دست آوردیم، اوضاع اینجوری داریم، حضرت فرمود با برآوردن نیازهای برادران خود از اموالتان. دیگه به یه جایی رسیدی که نیاز نداری، بچت هم نیاز نداره، با همه کاراتو کردی فلان، حالا شروع کن، نه برو کمیته امداد بده، نه سازمان بهزیستی، نه برو بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، این بنیادهایی که چه اسمای قشنگی داره، چه اسمای قشنگی داره، خودت ببین، خودت، ما باید عادت بکنیم خودمون تو محله خودمون یه لیستی کاغذی بنویسیم، عادت بکنیم به این کار، کمیته امداد نیاز نداریم. آقا پیغمبر ائمه همه این کارو میکردن. ببین شما اینو کم شنیدی، همه شنیدی سر امام حسین بریدن، درسته، امام حسین اسباس سم ستوران درسته، بدن له شد درسته فلانه، یه چیزی من برات میخونم، خودم هم قبلا برات خوندم، شاید در یه جای دیگه یه بار شنیده باشی این روایتو، روایتش هم 100% معتبر. میگه امام سجاد در اسلام میگه بدن پدرمو که گذاشتم توی قبر، توی این خواستم حسیر بذارم توی قبر، اینا پشت پدرم با این که سم ستوران همه این چیزا بوده اینا حالت پینه بسته داشت. پرسیدن یبن رسول الله مال چی بود؟ گفت شبها ابی عبدالله خود نمیداد به کمیته امداد، نمیداد به بنیاد مستضعفان، نمیداد به ستاد اجرایی فرمان نام، ستاد رسیدگی امور مساجد، نمیدونم ستاد نمیدونم چی چی، ستاد نمیدونم چی چی، اینا رو نمی خودش مینداخت تو این کولش. انقدر این لیف خرما رو این کولش بود، این پشت اینجاش پینه بسته بود، گوی این پینهش مال این بود. بعد امام باقر اومده میگه یبن رسول شما چیکار کردین پدرتون رو به خاک سپرد امام زین العابدین رو؟ میگه بله. باز اومد بالا سر تشییع جنازه و اینا، گوی یبن رسول داریم غسلش میدن، این چرا اینجای امام سجاد پینه بسته آخه؟ گفت پدرم شبها همون کاری که پدرش میکرد همون کار رو میرفت در خونه مستضعفین، اینا رو همه رو هین نون و خرما به همه، نه به اونایی که موافقشن ها، به مخالفینشون هم میداد. که اون راوی برگشت گفت رسید به امام صادق، خودش دنبال امام صادق را افتاد، امام باقر همجور، امام صادق همه همیشون، امام کاظم، امام علی ابن مسرز، همه شون همین کار میکرد. بعد از امام صادق پرسید که گفت تو کی هستی دنبال من؟ گفت اومدم آقا ببینم شب چیکار کنم. گفت تو تاریکی، گفت یه ریخ این چیزا، کمک کرد نونا رو زمین جمع کرد داد به حضرت، گفت بفرمایید حضرت تکون اینا رو پود کرد اینا. گفت آقا اینا که داریم بهشون میدین هم شیعه هم نیستن، موافق ما هم نیست، اصلا چیزی حالیشون نیست از عرفان و حدیث و تو اعتقادات و اینها. حضرت گفت حالیشون نیست داریم میدیم، اگر حالیشون بود زندگیمونو براشون، حالیشون بود ما زندگیمونو میدیم. این روایات طلا جواهراته، اگه بودن اینا حالیشون بود ما زندگی میدادیم براشون. این حرف ها چیه نونو خورم؟ گفت اینا حالیشون نیست، ما انقدر میتونیم بهشون بدیم داریم میدیم بهشون. اینا اینجوری بودن. میفرماید با این که شما نیازهای برادران ایمانی خودتون رو از انبارتون بدین، از افغانستان اومدن آواره شدن، مسلمون که ها بدبخت چی میدونه شیعه و سنی؟ چی میفهمه این بدبخت؟ چی فهمیده تو این چند سال؟ من به داعشی و فلان اینا کاری ندارم، اون که ناسبیه اینا کاری ندارم، به اینا که بدبخت اینا چی میفهمه؟ بهش میگیرم من اصلا نمیدونست واقعا، من خیلی اینا رو صحبت اصلا نمیدونم چه، من کلاس درس قرآن گشتم خیلی اینا رو بردم دارم بهشون قرآن درس میدم و چه استعدادهای خوبی دارن، دارم من باشون کار میکنم. ها این مادم بهش ببین چی گرفتاریشی بهش همچین کن، اینو به کی بدم؟ میگم خب بده به این افغانستانی هست، افغانی خب بابا مسلمانه، حالا شیعه هم باشه که دیگه خیلی بدتره برا من و تو، خب کمکش بکن برو بهش بده. ما باید عادت کنیم تو محلمون نمیرسیم دیگه بقیهشو بخونیم، به همش به یکی دو تا حدیث رسیدیم، باید عادت کنیم تو محله هامون اول تو اقوام و خیشانمون. طرف اومده من میگه پدر من فقیره، مادر من فقیره، مادر بزرگم کسی رو نداره، چیزی رو نداره، چیکار بکنم؟ بیش کدام برو زکات فطرت رو بهش بده، او کاری نداره که، لازم نیست بگو این فطری از مادر بزرگ من دارم بهت میدم، این بنده خدا بهش بر بخور، برو برس به حسابش، تو چیکار داری؟ لازم نیست که بری بهش بگی که گفتنش که نه واجبه نه مستحبه، که شاید مکروه هم باشه، یه جاهای حروم هم میشه. شما باید عادت بکنیم اتو فامیل اقوام خیشان، چه اونایی که باشون قریم چه باشون آشتی هستیم، بعد بیایم سراغ این محله همسایه‌ها و اینا. بعد تو محله خودمون همه این کارو ائمه میکردن، الان اینو برای این گفتیم دیگه، همه ائمه این کارو میکردن، مگه امام ما نبود؟ یه ورقه ما تو خونه درست کنم، آقا اینها فقیرای تو محلن، تو ناحیه ما، تو منطقه ما، بسم الله شروع کنیم، هر ماه که اضافه میاریم از درآمدی دیگه، همه شیکما سیر شد، دادیم خوردن بردن فلان کردن اینا، ورثه الحمدلله شیکماشون سیر شد، بیاریم بگیم آقا این ورقه اینا هم این چند تا هستن که اینها باید بهشون رسیدگی بشه، همون کاری که امامان کردن ما انجام بدیم. گرفتیم مطلب چی شد؟ اونایی که تکیه به دیوار دیدن فهمیدن که ما چی گفتیم، خدا رو شد، خدا رو شد. حالا روز یک شنبه روز میلاد بود، درسته؟ بله روز میلاد. خب عرض به خدمتون که من گفتم که یک روایتی رو چون خیلی دلم به درد اومد، واقعا ساعتم 7:35 است، اون ساعتم یه رو به یک هست، من خیلی دلم شب یک شنبهی به درد اومد، رفتم گفتم پیامکی بدین همه این معلمای قرآن بیان فلان اینا، از بین مثلا 350-400 مثلا آدم فلان مثلا 65 نفر اومدن شب میلاد پیغمبر. یه تعدادی هم خانم اومدن بنده خدا و میلادی گرفتن و گفتن مولودی خوندیم و فلان و بهمان. بعد اومدن تو خیابونا، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد اجرایی نام چی، بنیاد نام فلان، دوباره بنیاد نام چی فلان. این خیابونا شب میلاد، این پیامبر من نفهمیدم مال مسیحیاست، مال یهودیاست. آقایون شما نگاه کنید، حالا من این دو تا روایت رو میخوام ببین چه خبره. دو تا روایت ما میرسیم بخونیم، شما هم خسته هستین از سر کار اومدین، اینا هم دائما اینا که تم دیوار نشستن یهو ما میبینم چشاشون میره فلان، ولی الان چشاتون وا بشه گوش بدید تو رو خود. ببین شما کیا رو دارید، این شب میلاد پیغمبر تو این خیابونا، من و شما دیگه باید دست بشوریم از این بنیادها و سازمان تبلیغات هستن. فردا میخوان تظاهرات رو هم چیچی بکنن، سازمان تبلیغاتی اطلاعی میده میدون امام حسین بریم، میدون آزادی، اینم مسیرش، بعد مسیرش رو کروکیش رو تو صفحه تلویزیون نشون میده، قربون عمتون برید. هر آدمی بلده که کدوم مسیر برمه، این شما تبلیغات اسلامی. اداره اوقاف آقا برق نی، پرچم سرنگ زمان طاغوت، پرچم سرنگ ما میکشیدیم، پرچم سرنگ هم کسی نمیکشه. و این باید تزئین بشه، مگه پیغمبر ما نی؟ بعد شما نگاه کنید شب کریسمس میشه، خیلی حرفا، برید نگاه بکن، چین کمونیست، چین کمونیست که هیچ اعتقادی نده، شب کریسمس برای اون کسانی که تو مملکتش مسیحی هم، ببینید چی کارا داره میکنه، نه بنیاد مستضعفان داره، نه بنیاد علوی داره، نه ستاد اجرایی داره، نه سازمان تبلیغات اسلامی داره، نه حوزه علمیه داره اونجا هستن، نه مدیران حوزه علمیه اونجا داره، نه علمای دینی که 100 تا زنبیل به دست تو صف مرجعیت باشن داره، هیچ کدوم اینا هم نداره. برمین چه چراغونی شب کریسمس، در حالی که اصلا مسیح اون موقع متولد نشده اصلا به روایات صحیح، اما اینا دارن. و کشورهای دیگه ببینید چه میکنن، وقت بیاین تو مملکت اسلامی ببینید، وقت بدبخترش که آدم قلبش یهو میسوزه اینه که طرف تو مغازه تو همین تهران 12 امامی فلان مغازه برای مسلمونا داره درخت کاج میفوشه شب کریسمس، که یارو میره کنار درخت کاج و میسه مسلمون 12 امامی عکس میگیره. این درد آورد، این درد. وقت شما میگید ما چرا دعامو مستجاب نمیشه، ما چرا نام فلان نمیکنیم، مسیحیه این جواب داد، مسیحی هم چی کرد؟ من رفتم توی کشور مسلمون مثل ایران، دیدم شب، گفتم شب میلاد پیامبرتون خبر اینه، گفتم ما شو اینجوری چه همچی میکن، چرا اینا اینجوری کردین، چرا شماها خودتون اومدین پسر پیغمبرتون رو میکشین فلان اینا، چرا اهمیت نمیدین این تبرک متبرکن اینا پسران پیغمبر. گفتم اگه شما چیکار میکنین، گفت ما عیسی علیه السلام سوار الاغ میشد، راست میگه سوار الاغ میشد، این شهر میره به اون شهر برای تبلیغ ها. گفت یه جاهایی رو که کشف کردیم جای سم الاغش بوده، رفتیم دورش یه چیزی کشیدیم، مردم میرن تبرک میکنن، اینجوری میکنن. شما دارین چی کار میکن؟ ای داده بیدون هی میگه بریم بقیر رو بگیریم انشالله، یارو با بقیر رو نمیخواد بگیریم، بیچ خیابونا رو چراغونی کن شب میلاد پیغمبر، به بقیر چی کار داری؟ اول بیین رو درست کن، آخه خدا ببینه تو یه عرضه ای داری، یه کاری میکنی، یه بوجه به دستت میسید، خرجا رو میکنی، بعد برو سراغه بقی، ما بخوایم بقی رو بگیریم انشالله یه روزی اونجا، انشالله کاخ چیزم واشنگتن هم کاخ نم بایدن هم حسینیش بکنیم. چرت و پرتا رو بذار کنار، تو شب میلاد پیغمبر تو خیابون دوتا ریسه نمیکشی؟ دم مساجد شما به من الان جواب من بدین، نمیگم مساجد اصلا کاری نکردن، هزاران مسجد تو تهرانه، چند تا مسجد ریسه کشته بودن به مناسبت میلاد پیغمبر به من بگید. اما حالا همون مسجد الان دوباره راه افتاده بعد کرونا، خط میگیرن. برو گو مسجد حجت ابن الحسن تو خیابون سهروردی چقدر میگیری پول خط میگیری اینجا؟ بگو یه مرده داری میخوایم خط بگیری، ببین چقدر میگیره. بپرسید خبرشو بیارید. هفته دیگه من اینجام، اگه زنده بودیم اینجا میان، اگرم نگرفتن چوب تو آسونم بکنن اینجا هستیم، بیایم خبرشو بدیم. نه دیگه واقعا بیارم اسم. آخه اینا دل آدمو به درد میاره واقعا. چی شد؟ پیغمبر کجا رفت؟ اسم پیغمبر وسیله ارتزاق، با اسم ائمه ارتزاق کنیم. این بدبختی است، این بدبختی است. حالا نگاه کنید روایتو، یه صلواتی بفرستید. میگه که از امام صادق علیه السلام، بذار من این یکی رو اول بخونم، مال پیغمبر رو بخونم، چند تا نگه داشتم وقت نیست، شماها میترسم که یهو برید دیگه تو خواب، یهو دیگه یهو بعضیا بیدار دیگه نشن، خدای نکرده مشکلات ایجاد. خب خدا همه اونایی هم که خوابن، من خواب آسیرم از خواب غفلت بیدار کنه، اونام که خوابن همه ما هم از خواب غفلت بیدار بکنه. یه صلوات دیگه بفرستی. از امام باقر، پیغمبری که یک شنبه میلادش بود، همه ما کوتاهی کردیم، هممون استغفار باید بکنیم، هممون مسیحی ها رو دست ما بلند شدن، هممون باید استغفار. ما شرمنده پیغمبر هستیم، شرمنده امام صادق علیه السلام هستیم. امام باقر علیه السلام میفهمد پیغمبر 22 ماهش بود. 22 ماه چند سال میشه آقا؟ یه سال و 10 ماه میشه. میگه که چشم پیغمبر درد گرفت. عبدالمطلب پیغمبر پدرش رو از دست داده بود اون موقع، میگن بعضیا مادرش هم از دست داده، بعضیا میگن مادرش هنوز زنده بود. عبدالمطلب هنوز زنده بود، یعنی پدر بزرگ پیغمبر. میگه پیغمبر رو ورداشت آورد داد به حضرت ابوطالب علیه السلام، پدر امیرالمومنین، یعنی عموی پیغمبر. گفت پسر برادرت رو با خودت ببر به جحفه، یه طبیبی اونجاست که این طبیب راهب مسیحی هم هست اتفاقا، ولی طبیبه، طبیب خوبی، برو اینو نشونش بده. ابو طالب هم پیغمبر رو توی زنبیل حسیری گذاشت، بچه 18 20 ماه دیگه، یه سال 10 ماه بعد 22 ماه ببخش، گذاشتش توی زنبیل، گذاشتش رو که این خسته نشه، میخواد راه بردش رو پیش این راهب که طبیبم بود، گذاشتش اونجا زنبیل و گذاشت زمین. راهب گفت چی آوردی؟ چی شده؟ چی آوردی؟ گفت یه مریض آوردم، بیمار آوردم شما ببینید. گفت بیمار چیه؟ گفت بیمار یه کودکه، در حال عبادت هم بود این راهبه. اومدش و یه نگاهی کرد به پایین و از اون پنجره بالای دیرش، یعنی کلیسایی که امروز ما بشیم کلیس، نگاه کرد و دید که این زنبیله با همه زنبیلا فرق میکنه. راهبه اینو دید، مسئولین ما نمیبینند، ما هم نمیبینیم، بعدمون نیاد. راهبه دید یه نور عجیبی از این زنبیل ساطع هست. گو این چیه بهش دوردی؟ گو یه کودک. گو نورش مونه، بزن این کنار بینم. ابو طالب پرد پرد اون پارچه کشته بود زد کنار. راهبه دید تمام دیر روشن شد، تمام دیر روشن شد. نه تنها روشن شد، نگاه کرد دید یک موجوداتی از آسمان آمدن، سفید سفید، اینا آمدن کنار این طفل و این زنبیل قرار گرفتن. حالا ببین داستان اصلا برای چی اومده اینجا رسیده، برای چی اصلا خدا میخواد این بچه بیارنش اینجا. گفتش که تو کی هستی؟ و ابو طالب گفت، گفت من ابو طالب پسر عبدالمطلبم، این پسر برادرم هست، اوردم پیش تو چشمش درد گفته مداواش بکنی. گفت این گفت میونه همین زنبیل گذاشتم و اینو زنبیل زنبیله رو کنار زد، ملائکه رو دید، نور رو دید، فلان اینا، یهو یه خوفی عجیب او رو فرا گرفت. گفت پارچه رو بندازید روش. پارچه رو انداختن روش. دوباره رفت داخل صومعه، به اینا گفت همینجا باشید. رفت داخل صومعه، ببین چی مدیران اجرایی ما نمیبینن که، این نمیبینه، راهبه داره میبینه. گفت رفت تو دیر، گفت اشهد و لا اله الا الله و انک رسول الله حقا حقا و انک الذی بشر بهی فی التوراة و الانجیل علی لسان موسی و عیسی علیه السلام. یعنی تو همون کسی هستی که من خوندم تو تورات انجیل و فلان اینا، تو رسول الله پیغمبر خاتم توی. دو مرتبه شهادت رو بر زبانش جاری کرد، سر خودش رو آورد بیرون، گفت این پسر پسرتون رو بردارید ببرید، هیچ عیبی نداره. اینا گفتن که ما چشش درد میکنم، گفت نه این چشش هم خوبه، اونی که داره داره تش. اینا برای این بود که من آدم بشم. اینا هم اومد اینجا این بچه با این زنبیل برد رو درست کنه، چی برد رو ببریدش. گفت ابو طالب، گفت یه چیز بزرگی رو گفتی، راه عجب حرفی زدی تو. گفت بیا جلو، حالا که گفتی من عموشم، یه چیز بزرگتری بهت بگم، من تو کتابا خوندم. گفت بگو. گفت پسرم، شأن و مقام پسر برادرت از آنچه از من شنیدی بزرگتر است و دو در کار رسالتش مددکار او هستی و آنها که بخواهن او را بکشن ممانعت میکنی، تو اینو بزرگش میکنی. عبدالمطلب از دنیا میره. اومد به عبدالمطلب گو آری همچین جریانی، گو اصلا دستم به این از رفت و اینجوری کرد. گفت این داستان رو پنهان نگرداد، هیچی نگو. حالا نگاه کنید چه چیزایی رو شورای شهر ما نمیدونه، سازمان تبلیغات نمیدونه. اینجا رو ببین. لا اله الا الله. یه صلوات دیگه بفرستی. لا اله الا الله. لا اله الا الله. کجا رفتیم اینجا؟ یه صلوات دیگه هم بفرستیم ببینیم. قسمت ما هست امشب. خب از امام صادق علیه السلام میگه که میفرماید که حضرت جابر جعفی، جابر ابن یزید جعفی اینو نقل میکنه، میگه که رفتم از امام صادق راجبه آیه ای ازش پرسیدم که این یعنی چی یبن رسول الله. حضرت به من فرمود که جابر، وقتی خداوند تبارک و تعالی ابراهیم رو خلق کرد، پرده از مقابل چشمان او کنار زد. وقتی ابراهیم رو خلق کرد، نوری رو در کنار عرش مشاهده کرد، عرض کرد پروردگار را این چه نوریست که میبینم؟ بهش گفته شد این نوره، حالا شما تو دلتون صلواتو بزن، چون من اینا وقت کمه، اونام حالا صداشون در میاد، ما صد صد تموم کنیم مجلس. گفت این نور محمد صلی الله علیه و سلم برگزیده من از میان خلقم میباشد و نور دیگری در کنار آن مشاهده کرد. سوال کرد این چه نوریه؟ گفته شد این نور علی یاری کننده دین منه. سه تا نور دیگه کنار این دو نور مشاهده کرد. سوال کرد حضرت ابراهیم اینها نوره کیان؟ گفت یکی نور فاطمه سلام الله علیها. گفت این چی حرف فاطمه، گفت اسمشو برای این گذاشت. اینا رو اگه میخوای گوش کنی بری هم ببندم کتاب به خدا با. اگه میخوای تو ذهنت باشه ببینیم چی کار ما باید بکنیم. گفت این نور فاطمه است که دوستانش را از آتش دوزخ رهانیده ام. تموم. و آن دو نور دو فرزند فاطمه حسن و حسین هستند. ابراهیم عرضه داشت خدا یا نه نور دیگرم هست. اینا رو احاطه کرده. گفت ای ابراهیم اینها نور ائمه است که همگی از فرزندان فاطمه و علی هستند. بعد گفت این نورا رو به من بشناسون. خداوند همه رو اسم آورد. تمام ائمه رو براش اسم آورد تا امام دوازدهم. ابراهیم عرض کرد که نورهای زیادی در اطراف آن انوار میبینم. این نورا چیه؟ که عددش را غیر از تو کسی نمیدان. خیلی انوار نورهای زیادی حول این نورها که چند تا معصوم بودن اینا رو میبینم. گفته شد ای ابراهیم اینها نور شیعیان آنهاست که شیعه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. ابراهیم سوال کرد علامت اونها چیست و به چه چیزی شناخته می شوند؟ خود پروردگار فرمود اینها چند تا نشونه دارن. یکیش اینه که سعیشون بر این هست که نمازهای واجبشونو که حتما می خونن نمازهای نافلشون هم بخونن. هر کاری می خوان ابراهیم انجام بدن، کار خوب که می خوان انجام بدن، حتما بسم الله می گن و بلندم می گن. حتما اینها قبل از رکوع قنوت میگیرن. قنوت میگیرن، اول تو قنوتشون صلواتی میفرستن بعد دعا میکنن تو قنوتشون. اینها ابراهیم انگشتر رو تو دست راستشون میکنن، انگشتر رقیق. میگه تا اینها رو گفت خیلی ابراهیم مشتاق شد. گوشتو میشنوه تو رو خدا. میگه ابراهیم که به مقام امامت تو قرآن رسیده خیلی مشتاق شد. گوش بده اینو یادگاری امشب باشه. دستاشو بلند کرد همونجا گو اللهم اجعلنی من شیعت امیر المؤمنین. به خدا ما کجا هست؟ گو پروردگارا مرا از شیعیان امیر المؤمنین قرار بده. بعد خدا دعاشو به اجابت رسوند. شما میگی این حدیثه و بیا اینجا رو سوره صافات آیه نازل کرد به پیغمبر خاتم. تو سوره صافات آیه 83 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت ما دعای ابراهیم و پیغمبر به اجابت رسوندیم و ان من شیعتهی لابراهیم. پیغمبر یکی دیگه از شیعان امیرالمومنینم ابراهیم خلیل هست. آیه قرآن. ما کجاییم؟ نمیدونم. ما میلاد پیغمبر، من میلاد امام صادق، من چی کار باید بکنیم؟ چی کار باید بکنیم؟ خودتون بهتر میدونی. خدایا به حق این انوار مقدسه، به حق این معصومین بی بدیل و بی مثال، تو را قسم آیا به حق این پیامبر رحمتت دیر شده، اب نداره بگم این دو دقیقه بگم ابن اون چرا پیغمبر شد رحمت للعالمین، مقام رحمت، انقدر برای امت دلسوزی میکرد، هی آیات نازل میشد پیغمبر، هی آیات. یه روز این آیه نازل شد ولها سبعت و ابواب. گفت چیه جبرئیل؟ یعنی چی؟ گفت برای جهنمه. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی هفت تا در داره. گفت دیگه چی؟ گفت هفت تا طبقه داره. گفت کیا تو این طبقاتن؟ جبرئیل شمرد. گفت طبقه آخرش اینا، طبقه فلانش، طبقه اولش. گفت طبقه اولش مال گناهکاران امت توه. گفت دیگه بقیه شون رو جبرئیل رفت تو خونه نشست در و بس. چند روز پیغمبر گریه میکرد. بعد در روایت نوشته صدیقه طاهره گریه. اومد پرسید برای چی پدر جان گریه؟ گفت اینجور صدیقه طاهره هم شروع کرد گریه کردن، امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن. برای کی گریه میکنن؟ برای امت گناهکار. یه وقت جبرئیل نازل شد گفت خدا سلام میرسونه به یا رسول، آخه چی شده که رویم؟ گفت هیچی، من این امته، من مینم گناهکارم. گفت چی میخواد؟ گفت اگه میشه پروردگارا حساب گناهکاران امتم رو به خودم واگذار کنید. یک عبارتی پروردگار فهم. گفت ای رسول من، تو مقام رحمت للعالمینی داری، من تو رو رحمت للعالمین قرار دادم درسته، اما با همه این اوصاف من هیچ وقت گناهکاران امت رو به تو واگذار نمی‌کنم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه من ارحم الراحمینم، تو رحمت للعالمین. اینا یه قسمتی از این، حالا دیگه چیزهای دیگه. خدایا به این مقام رحمت اللهانه، به این پیامبر مهربانی ها، به این پیامبر رحمت، خدایا تو را قسمت میدهیم این مملکت، این مردم از این بلای کرونا و هر چی شیعه و محب امیرالمومنین هر جای این عالم هست، از این بلای کرونا نجات بده. این بلای کرونا را هر کی درستش کرده به جون خودش که اون صهیونیست‌ها هستن بیانداز. خدایا مریضای کرونایی، غیر کرونایی، هر چی منظوره، این دوتا خواهر مؤمنه ما که سرطان گرفتن، شیمی درمانی دارن میشن، آقای عزیز قفاری خودون که اینجا میاد میشه هر هفته، آقای نجاتی بنده خدا برادرزادهشون هستن و اینها، و دیگرانی که به من و شما التماس دعا کردن، خدایا به این رحمت للعالمین همشون شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا باران رحمتت به حق اون پیغمبری که هر جا پا گذاشت خوشسالی رو از بین برد، به نام مبارکش باران رحمتت بر این کشور، صدایی که خالی شده مناطق خوشسالی نازل بفرما. یه صلوات بلند بفرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. 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 أستغفر من كل ذنب و اتوب. یه بار آخرم همه بگن ها، ها بیرونی ها یه بار رو بگن، هر کی بیرون نشسته هر جا نشسته بسم الله. الهی 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 به عزت که خارم مکن. امت پیامبر، شیعه امیرالمومنین، محب حضرت،
دیگه بدون حدیث خوندن و مقدمه میخوایم بریم با این شفعای بزرگ پیامبر رحمت رحمت للعالمین امام صادق بریم در خونه پروردگار. الهی به عزت که خارم مکن به زر گنه شمسارم مکن مرا شمساری زروی تو دگر شرم زارم بکن پیش کس گناهم و روز قیامت باز نکن من پیش پیغمبر آبرو دارم پیش امیرالمومنین آبرو دارم آبروی منو نبر یه کاری نکن پیامبر روشو برگردونه بگه لیس من امتی این از امت من نیست امیر المومنین روشو برگردونه بفرماد لیس من شیعتی این شیعه من نیست مرا شرمساری زروی تو بست دگر شرمسارم مکن پیش کس دستات بلنده یا نه تو دانی که مسکین و بیچاره ام فروانده نفس اماره من زمین خورده گناهم الهی دستا بلنده صدای کسی تو دلش نباشه ها ها ها
بلطفت بلطفت بخوان و مرا از درم
دستات بلند نیاری پایین و بیچاره ای امشب باید این دستا عیدی بگیره بره عیدی رو خود پیغمبر بگیر از امام صادق من عقیده دارم امام صادقم واگذار کرده به خود جد بزرگوارش پیامبر رحمت که همه رو ایدیال خود پیامبر ده. دستتو پایین نیاری یه وقتی همه نیت ها حاجت ها همه رو داشته باشه.
به نطفت بخوان و مران از درم ندارد به جز آستانت سرم، من جز در خونه تو جایی رو نمیشناسم، خدای دیگه ای نمیشناسم، تو خدای من یا الله یا الله
یا الله که بلدی بگی جهان.
گر از جهل غائب شدم روز چند، مهربان اگر اون نادانی یه چند وقتی رفتم، یادم رفت یادت کنم، یادم رفت الاز بگم، یادم رفت در خونت نالم و گریه کنم. مهربانا منو عتاب و خطاب نکن، نفهمی کردم، من نمیخوام با دوش نشست و برخواست کنم. گر از جهل غائب شدم روز چند،
دستات بلند این مثل آخر ها،
گر از جهل غائب شدم روز چند، چو باز آمدم در برویم نگو برو گم شو. آخه میلاد پیامبر رحمت داده به امیدی اومدم، امیدم و بد نکن، همه عیدیا رو به خوبان درگاهت نده، به من آسی سرابا تبصیرم امشب یه عیدی بده، او ده مرتب علف منو امشبم برام نگه داد، به موقعی که من بهش نیاز دارم به من برگردون ده مرتب راهی علف. نور باران شد جهان از نور سیمای محمد، هر جمالی منفعل از روی زیبای محمد، پرتو رخسارش
شعنه زند بر ماه و پروین، جان فدای پرتو رخسار بیتای محمد، هم حبیب ایزد یکتا و هم محبوب امت. کس ندارد رتبه ای در حد اعلای محمد، محمد احمد تا محمد احمد تا. یه چند باری میخوایم برای شفای همه مرزا بگیم ها، محمد احمد تا محمد احمد تا. یکی دو بار مهمان امشبی ها، محمد احمد تا محمد احمد تا محمد احمد تا محمد احمد تا محمد احمد تا. یه بار دیگه هم بگو ها، اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمن. آها دستاتو پایین نیاری. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. ماشاءالله ببینم عیدی تو میگیری امشب یا عجیان اندال مریضا معلولا مجروحا سرطانیا از شیعان و محبین امیرالمومنین، هر جا مریضی است، اموات، شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت، ملتمسین دعا، همسایه ها، اقوام، خیشان، همه رو یاد کن. یا وجیان عند الله اجملنا عند برای این مملکت، نزول باران رحمت، رفع بلا، رفع گرفتاری، ارزانی در مملکت، یاری این دولت جدید، یاری رهبر. یا وجیان عند الله اجملنا عند الله. یه یکی هم برای خودت بگو. یا وجیا اندال اجمالنا اندال. حالا برای فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی انشالله باشیم و ببینیم. انا یا وجیا اندال اجمالنا اندال. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دستات پایین نیاری، میخوام عیدی بگیریم. خدایا به حق امام الرحمه رحمت للعالمین، خدایا قسمت میدهیم حالا دیگه تعجیل در فرج و ظهور فرزندش حجت ابن الحسن المهدی. بفرما موانع ظهور برطرف بگردان، معلولین، مجروحین، مظلومین، شیمیایی ها، مرضای سرطانی، جزامی، مسلول، وسواسی ها، روانی ها، عصبی ها، مریضایی که دکترها جواب کرد در خانه، بیمارستان، هر جایی این کره خاکی، از محبین و شیعان امیر المؤمنین شفای عاجل عنایت. بفرما آمینات و حواست باشه. خدایا به حق امام الرحمه نبی الرحمه، خدا قسمت می دهیم اموات همه ما پدر و مادر این جمع، خدایا تازه از دست رفته ها، خدایا همه ما همه امشب ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین حرم و امنیت و سلامت. خدا علمای در گذشته، مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی، درجاتشون معالیست متعالی. بفرما خدایا شیعانی که در بند کفار و منافقین و وهابی ها و آل سعودن، خدایا این ایام وسایل آزادیشون مهیا. بفرما باران رحمتت، باران رحمتت. خدایا تو همین ایام در مناطق خوشسالی، در مناطقی هم که آب کم دارن نازل. بفرما خدایا وسایل ازدواج جوانان شیعه مهیا. بفرما خدایا عواقب امور همه ما، عاقبت رهبر عزیز ما، عاقبت کشور، عاقبت دست اندر کاران واقعی، عاقبت این مردم، عاقبت این جمع محترم، خانواده هاشون ختم به خیر. بفرما وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرر فاتحه من السلام.